الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين بل الجلال من السماء وهو الذي اتخذ الحجرة محزنا حتی نما به غیرها به ها غیر راجع به جلال بحثش شاید سه جلسه آینده چهار جلسه آینده بیاد. بل جلال و هو الذی یتغذی عذرت الانسان محزن لا یخلص و غیرها الو ان ینبت علیها لحم و یشتد عزمه عرفن حرام. میدونید یکی از مطهرات در اسلام استحاله به ضروره، در این حال در مورد حیوانی که نجاست خور بشه بهش میگن جلال، فل جمله آثار آثار نجاست بار میشه. حیوانی که از نجاست تغذی کنه و رشد کنه، چون این خلاف قاعده است. قاعده اینه که استحاله متحره و احکام طاهر باید برو جاری بشه. اگر حیوان با نجاست رشد کرد نباید احکام نجس رو برو بار کنی، خلاف قاعده است. این همون نصوصی داریم که اگر حیوانی با نجاست انسان، نجاست محض رشد بکنه، اون فل جمله آثار حیوان نجس برش بار میشه. فل جمله از جمله حرمت اصل لحم و حرمت لبن اینا میاد. لذا این که الان ایشون میگه ول جلال من السمک و هو الذی اقتضی العذرة محزن، این کلمه محزن رو آورده چه اختصاص به عذره انسان میده، اونم محزن نجاست خار بگه هر نجاستی، چون خب خلاف قاعده است. قاعده اینه که استحاله متحره. این اگر نجاست بخوره، نجاست بشه جزء گوشت بدن اون حیوان، خب استحاله شده دیگه، باید پاک باشه. اونطور نصوص، چون نصوصی داریم اون نصوص خلاف قاعده است، محصورشون میکنن بر مورد خودشون. مورد خودشون جایز کن نجاست مطبوع انسان باشه، اون هم محزن نه غیر نه مختلط با غیر مطبوع. خب هر حیوانی که جلال شد، یعنی از عذره و مطبوع انسان نمو و رشد کرد، این حکم حرمت اکل لحم و حرمت شرب لبن و برش مترتبه و نیاز داره به استبراء. استبراء در حیوانات مختلف مدت‌های مختلف بیان شده توسط خود روایات. در مورد سمک دو روایت داریم. یه روایت میگه استبراء سمک اینه که یک شبانه روز در آب پاک و غذای پاک به او بدن، غذای پاک به او بدن، آب رو نگه در غذای پاک به او بدن. یک روایت میگه یک روز. این دو روایت هم هر دو ضعف سند داره، منتها کسی قائل به مازاد بر یک شبانه روز نیست. پس قائل به مازاد برای شبانه روز نیست. پس باید در قلم رو به همین دو روایت حکم رو تعیین کنیم، چون کسی قائل به بیشتر از این یا کمتر از این دو نیست. باید یا یک شبانه روز رو معیار قرار بدیم یا یک روز رو، کدام رو اخذ کنیم و باید قاعده اقتضا کنه اخذ کنیم به روایت یک شبانه روز. چون اگر یک روز به این حیوان غذای پاک دادن به سمک، آیا الان جایز اکل لحم او یا نه شک داری؟ استصحاب میشه. وقتی یک شبانه روز شد دیگه نقض یقین به یقین میشه، بعد از او دیگه حلال میشه چون قول ثالثی نداری. اما اگر یک شبانه روز غذای پاک خورد، استصحاب نجاست هنوز هست. عبارت بیمید خب روایت این قهرن تعارض داره دیگه، یکی روایت که میگه یک شبانه روز، یکی میگه یک روز، تعارض داره. اونی که میگه یک روز چون در مقام تحدیده عدد ذکر میکنه، یعنی بیشتر نیاز نیست. اونی که میگه یک شبانه روز یعنی یک روز کافی نیست. اینه که میگه یک روز یعنی بیشتر نیاز نیست، یک روز کافی هست. اونی که میگه یک شبانه روز یعنی یک روز کافی نیست، تعارض میشه. متعارضین اگر هم قائل به تساقط باشیم، در بعض لوازم حجتند، از جمله نفی ثالث. بعضی میگن اگر خبرین تعارض تر، نفی ثالث میتونید به خبرین متعارضین بکنید. حالا اینجا که مستندش اجماع مرکبه، عبارت اینید ولل جلال و من السمک، حتی سمک فلسدار اگر جلال بشود حرامه. جلال رو هو الذی اقتضا، تقضی کرده عذره را محزن. عذره هم مطبوع انسان محصوله که بعد خواهد آمد. این کلمه محزن رو میاره، عذره رو میگیم عذره انسان. اینا رو جهت چو گفتیم چون خلاف قاعده است، فکر نجاست بخوره تبدیل به گوشت بدنش بشه، خب این استحاله است دیگه. استحاله که باعث رفع آثار نجاست میشد، از جمله حرمت عقل. الان چرا باید باقی باشه؟ خلاف قاعده است، چون نفس داریم در موردش میپذیم که موردش از رفت کنم محضن، حتی نما تا رشد کند، نمو کند به اون عذره. مثل غیر سمک که اکتر این بحثش 4-5 جلسه بعد میاد، بحث حیوان جلال و مدت استبرا. بلال جلال و من سمک حتی یستبرع، استبرا بشود به ان یطعم علفن طاهران، او غذای پاک بدن طاهرن مطلقاً علی الاقوام. این علی الاقوام باز خودش اشاره به بحثه که اینا رو از کاری بعد میاره. آیا استبراء حیوان به اینه که او غیر عذره بخوره ولو نجس؟ اینو دقت بکنید، اونی که باعث جلل میشد و باعث حرمت اکل لحم حیوان، لبن حیوان میشد، تقضی حیوان بود به عذره. آیا استبراعش با تقضی به غیر عذره ولی نجس حاصل میشه؟ در روایات استبراع رو مقید کرده به اینکه علف طاهر، غذای طاهر بدی به حیوان. همون شرعی که تقضی به عذره را باعث حرمت اکل لحم و اکل لبن قرار داده، همون گفته استبراعش به اینه که علف طاهر رو بدی. اگر علف نجس دادی ولی عذره نبود، آیا استبراء حاصل میشه؟ کافیه شک کنی، استصحاب میشه. لذا اینا روش تأکید داره، به ان یت حتی یستبرع به ان یت اما خورانده بشود به او علف پاک، نه خورانده شود به او غیر عذره. ممکنه بگید جلل به عذره آمد، اگر با غیر عذره تغذی کرد جلل میره در اون مدت مقرر، نه جلل میره به شرطی به علف طاهر اطعام بشه. طاهر مطلق یعنی نه نجاست دیگری غیر عذره باعث استبراءه و نه قضای متنجس. مطلقان چه تنجسش بالاصاله باشه چه بالعرض باشه، نجاستش بالاصاله باشه چه بالعرض باشه، علال اقوام مطلق، علال اقوام قید مطلقاست. پاک باید باشه، نجس نباید باشه اون علفی میدی به او. حالا اگر نجس نباید باشه یعنی چی؟ یعنی نجس به ذات نباشه، نجس بالعرض باشه، عیبی نداره؟ گاو و گوسفندی که نجاست خوار شده جلال شده بر اثر تغذی به عذره انسان، حالا بیایی به او علوفه ای بدی که متنجسه برای مدتی که مقرره، آیا از جلال در میاد؟ وقتی در روایت خروج از جلال رو مشروط کرده، معلق کرده بر اطعام علف پاک، پس حتی علف متنجس هم حتی تنجسش هم به غیر عذره باشه باعث طهارت نمیشه. شک که بکنه استصحاب آقای جلال میشه. و ان یطعم علفا طاهرا مطلقا فی الماء در ماء طاهر یوما و لیلتا. این فی الماء طاهر، کلمه الطاهر رو شاید ثانی اضافه مونه به الماء، اینا حساب داره، دقت بکنید. در آب پاک باشد غذای پاک به او بدی، اگر غذای پاک میدی ولی آب متنجس دیگه یطعم علفا طاهرا مطلقا صدق نمی کنه. علف طاهر مطلق لازم بود برای خروج از جلل، بعد از تحقق جلل خروج از جلل باید قطعی باشه. قطعیتش به اینه که اون تعبیر معخوض در روایت عملی بشه، اون تعبیر معخوض علف طاهر حتی متنجس کافی نیست دیگه، تا برسه به نجاست غیر عذره. خیلی ممکنه کسی ابتدا اینجور بگه، بگه این جللش با سبب تغذی با عذره بود، اگر در این مدت مقرر تغذی کند به غیر عذره از جلل در میاد برای نجاست دیگری. این نیست، این عبارات رو میاره برای رفع اینه، دفع اینه. در روایات علف طاهر عرض شده، پس نه نجس دیگر نه متنجس دیگر باعث خروج از جلل نمیشه، شک که بکنی استصحاب بشه. یومن و لیلتن، بله بالاخره در آب باید باشه دیگه، ماهیه دیگه، اصل سمک. یومن و لیلتن، یک شبانه روز، روی ذالکه عن رضا علیه السلام منطاب سند ضعیف که روایت رو داره پا برای اکتا بود وقت دوست انهو یستبرع یومن الاللیل نه یومن و لیله. ثم نقل روایت را، روایت امام رضا سلام الله علیه را، و جعلها اولا. میگه در دروس گفته معیار یک روزه نه یک روز و شب، بعد اون روایتی که دال بر یک روز و شب بود او رو نقل میکنه و او رو اولا قرار میده. و مستند و الیوم روایت و قاسم ابن محمد جوهری و هو ضعیف ایضا، این روایت هم ضعف سند داره. الا. خوب دقت کنید، دو روایت تعارض میکنه. بعد از تعارض مرجع است عملیه، مخصوصا که روایت ضعف سند هم داره، اصلا لا حجت هم اصلا اگر بخواییم رو حساب پیش بریم اصلا باید نار کنار بذاشته. وقتی کنار بگذاری باز بحثی دیگه مطرحه. اگر روایت، اگر حیوان جلال شد، مدت استبراء برای او در ادله معین نشده بود، اینو باید مدت استبراءشو چقدر قرار، اصلا مدت استبراء داره یا نداره، قابل استبراء یا نه، اگر داره چقدر. حالا ایشون الان رو حساب این که اقوال فقها از این دو خارج نیست، روایات مورد عمله ولو ضعف سند، ولی مورد عمل مشهوره، یکی مورد عمل اشهره، اقوال فقها از اینا خارج نیست، در همین حیطه عمل میکنه. روایت عرض میکنیم چون مورد عمله دیگه اتفاق، هم سند تمام میشه به خاطر عمل فقها، هم اتفاق بر نفی ثالث ولو مستندن به این دو روایت تمام میشه، چون روایات تمام میشه، روایات تمام میشه، اگر اتفاق بود بر نفی ثالث باید در همون حیطه عمل کنیم. حالا بخشیشو میذاریم به عهده اصول، اصول اولیه. آیا در دوران هم بین اقل و اکثر در مدت استبراء بنابر اقل بذاریم یا بنابر اکثر؟ مدت استبراء امرش طایره بین یک روز و یک شبانه روز، آیا بنابر اقل بذاریم یا اکثر؟ اقل و اکثر هم روشن ارتباطیه، اگر اکثر باشه اون اقل کافی نیست و واقعا لازم باشه اون اکثر. در چنین جایی اگر کسی بخواد براءت جاری کنه، در اقل و اکثر ارتباطی بنا رو بر اقل بگذاره، باز در اینجا نمیتونه، در خصوص این مثال نمیتونه، چون اینجا استصحاب بقاء جلل حاکم بر براءت از مازاد بر یومه. اگر یک روز این حیوان غذای طاهر بهش دادن، ماهی رو شخص میکنه، آیا با این جلل از بین رفت یا نه؟ استصحاب بقاء جلل میشه، لذا از ناحیه استصحاب ناچار میشیم بنا رو بر اکثر بگذاریم، ولو در کبرای مطلب یعنی دوران هم بین اقل بکر ارتباطی مبنامون این باشه که بنابر اقل بگذاریم. اینجا نمیشه چون استصحاب که اصل حاکمه وجود داره. ببینید عبارت که مفهمد الا ان الاشهر الاول و هو المناسب لیقین البراءت و استصحاب حکم و استصحاب حکم تحریم. این یقین البراءت یعنی یقین به براءت ذمه، نه اصل براءت. این مناسب است با یقین به براءت ذمه و استصحاب حکم تحریم الا ان یعلم المزیل. کی یعلم المزیل؟ وقتی که 24 یک شبانه روز بگذره، یوم و لیله بشه، قبل از او شک بشه. حالا عرض کردیم اگر مجموعه در نظر بگیریم چه صغره اقل و اکثر ارتباطی، اگر شهید در دروس فرموده در دروس فرموده که یستبرع یوما الی اللیل، بعد روایت رو نقل میکنه و جعلها اولا، ممکنه بگیم این اولویت تعیینیه، اینی که ایشون فرموده یستبرع یوما اینو رو قاعده که در اقل و اکثر ارتباطی بنابر اقل بذاریم، این جعلها اولا رو حساب این که این مورد فرق داره با جاهای دیگه. بعد از گذشت اقل استصحاب جلل هنوز هست، استصحاب تحریم عقل هست. وقتی یعلم المزیل که اون اکثر محقق بشه که یک شبانه روزه، ولولا الاجماع على عدم اعتبار امر آخر، اگر اتفاق بر نفی ثالث نبود در تحلیل سمک، لما کان ذلک قاطعا للتحریم. میگه ممکنه بگیم ماهی که با نجاست رشد کرده با یک روز کارش حل نمیشه، بیشتر لازمه. البته گفتیم خود این یک بحث مفصله، کارو در اون بحث بعدی بینیم و مناسبتی باشه طرحش کنیم در فشار جلسه آینده که بحث حیوانمون جلال مطرحه. در حیوانات نجاست خان که با عذره نمو کنه، روایات به صورت مطلق حیوان جلال رو حرام اعلان میکنه، هم گوشت او هم شیر او، تا استبراق بشه. بعض از حیوانات رو براش تقدیر شده مدت استبراق چرا بشه، بعضی ها تقدیری نداره، در اون تقدیر نداره یا داره مثل اینجا ولی به مشکل برخورد کرده، مثل این که دو روایت هر دو ضعیفه. حالا ایشون میگه عمل مشهور هست و باید در همین قلمرو حکم رو تعیین کنه. اگر نبود عمل مشهور تعارض خبرین میشد ساقط میشد، میشد مثل حیوان جلالی که نفی برای مدت استبراءش نیست. در اونا چی باید بگیم؟ یک مشهور فرمودن باید مدتی که اطمینان پیدا کنی که اون مقدار رشد از ناحیه نجاستش تبدیل شده، مثل که قرصن بگن اون دیگه تبدیل شده. این که ایشون الان بگید روی حسابه لولا الاجماع را عدم اعتبار امر آخر در تحلیلش لما کان ذلک قاطعا للتحریم. این یک شبانه روز یا یک روز اینا قاطع تحریم نبود، بازم استصحاب نجاست میشد. قاطع تحریم یعنی جلو استصحاب رو بگیره، بازم استصحاب میشد، میگفتیم بیشتر از اینا لازمه. ادهی هم در او بحث قائلم اصلا موارد عدم دلیل بر مدت استبرا، میگیم حیوان قابل استبرا نیست، حرام شده دی. هر مدتی بگذره شما یقین ندارید به طهارت، بعد از علم به نجاست. اگر قرار باشه ادله داله بر حرمت حیوان جلال، همه حیوانات جلال رو بگیره، تطهیرش منوط به استبراء باشه، استبراء هم تهدید شرعی نداشته باشه، از پیش خود که نمیتونه چیز بگی، هر مدتی به ذره استصحاب حرمت میشه. این تمام. ول بین تابعون به سمک فل حد و الحرمت، که من هر ماهی حلال بود تخم اون ماهی هم حلال، هر ماهی حرام بود تخم ماهی هم حرام. اگر مشتبه شد روایات معیار رو خشونت و املس بودن قرار داده، ولبیل تابعون به سمک به الحل و الحرمت، ولو اشتبه بیز المحلل به المحرم، معیار خشونت و عدم خشونت. اکل الخشن یعنی جایز است اکل خشن دون الاملس، و اطلق کثیر ذالک، میگه بسیار از فقها نفرمودن که البیز تابع للسمک، معیار رو همین کلی اینجا ذکر شد قرار دادن. اطلق بسیار از اصحاب مطلق آورده، بسیار از اصحاب ذالک یعنی این قاعده را، من غیر اعتبار تبعیت که بیز سمک محلل حلال است، بیز سمک محرم حرام است. خب دیگه ممکنه سمک محلل بیز او املس باشه، اما مشهور اینو ما رو صورت شبهه گرفتن، چون ظاهر اینه دیگه، اگر حیوان خودش حلال باشه، مثل فرض کنید پرندگان، در پرندگان اگر طلاق حرام گوشته، خب تخم طلاق هم حرام گوشته، حرام خوردنش، حرام در مرغ مجاز، ظاهر این. و یؤکل من حیوان البر الانعام الثلاثه، اینجا رو عبارت سریع بخونیم، فقط بعضی لغات باید معنا کنیم. از حیوانات خشکی جایز است اکل انعام ثلاثه، ابل، بقر، غنم. و من نسب الینا تحریم الابل فقط بهته، میگه از مذاهب دیگه سنی ها اگر نسبت میدن به شیعه که شیعه شتر را حرام میدانند، اینها بهتان و اتهام زدن به شیعه. نعم هو مذهب الخطابیه، خطابیه جوری فرمودن در درایه اصحاب ابی الخطاب محمد ابن مغناط اسدی که معاصر امام صادق سلام الله علیه و از اصحاب امام بوده، ولی دچار غلو شده، در مورد امام صادق دچار غلو شده و توسط امام صادق سلام الله علیه مورد لعن و نفرین قرار گرفته. خب اینم که اگر مورد لعن امام صادق قرار گرفت، نمیشه جز شیعه حسابش کرد. نعم هو مذهب الخطابیه لعنهم الله، این لعنهم الله رو بیاره به تبع لعن امام صادق سلام الله علیه این سرکرده شد. و بقر الوحش یؤکل من حیوان بر، از حیوانات خشکی جایز است اکل لحم بقر وحشی، حمار وحشی، کفش الجبل، قوچه کوهی، زرقرن طویل خصوصیت شد. و زبی آهو و یحمور، یحمور با خصوصیات گفتن گوزنه، گوزن. و یکره الخیل و البغال و الحمیر الاهلیه، اما اسب و بغل قاطر که ترکیب از اسب و حماره، و الحمیر حمار اهلی، اینها مکروهن فی الاشهر، فی الاشهر خواهد آمد بعضی لحم حمار رو، لحم بغل رو، بغل رو حرام میدونن، میاد در مقابل. و آکدها کراهتن البغل ثم الحمار، دقت کنید که قسمت باز نقطه قابل توجهی داره. ما روایاتی داریم که در مورد بغل قاطر منع میکنه از اکل لحم، و عده‌ای هم از فقها ها عهد کردن بون روایت حکم به حرمت دادن که حمار، که بغل حرام گوشته. خوب دقت کنید، این باعث میشه بگیم که بغل اشد و کراهتن از حماره. وجه این که فرموده و آکدها کراهتن البغل، وجهش اینه که گفتیم اینه که ایشون فرموده به ترکبهی من الفرس و الحمار. خب میگن که از قاطر سوال میکنن که پدرت یه، میگه مادرم است. لترکبهی من الفرس و الحمار و هما مکروهان، اینا خودشون مکروهن، این شده جامع کراهتین، فجمع الکراهتین. این ادله به درد استاد حکم شرعی نمیخوره، اثبات حکم شرعی نمیخوره، اینجور استدلال. وجه آکد بودن اونیست که عرض شد، روایاتی داریم در مورد بغل حتی عده قائل به حرمت شدن. چون قول به حرمت هم داریم دیگه کراهت رو کراهت شدیده قرار بدیم، اگه قائل به کراهت میشیم کراهت شدیده. ثم الحمار، این دیگه خب ترکیبی نیست. بالاخره بعضی اشکال کردن که خب حمار که ترکیبی از اونم و قیل و القائل و القاضی ابن براش قیل بالعکس آکد و ها کراهتن الحمار ثم البعض لأن المتولد من قوی الکراهه و ضعیفه ها اخف و اگر قراره با این حرف و حکم شرعی ثابت کنیم ابن براش راست میگه. اصل کراهتش از همه کم داره در بین قاطر و حمار و اصل کراهتش از همه کم داره. خب قاطر ترکیبی از اصل و حماره، پس این مقدار کراهت حمار رو پایین میاره. ولی حمار متولد از دو حماره، پایین نیومد. اگر قرار با اینا خوب ثابت بشه خب ایشون درست میگن. لأن المتولد من قوی الکراهت که حماره و ضعیف کراهت که اسبه فرسه، متولد از این دو اخف و کراهتا من المتولد من قوی الکراهت که حماره، متولد از دو حمار قوی الکراهت خاصتا. زرز کنیم اگر روی این وجود بخوایم پیش بریم خب ایشون درست میگه، ولی اینا همه غلطه. و اینا که نمیشه حکم شرعیه حتی غیر الزامی ثابت کرد، اونم براش درجه بندی کنیم. وجه آکد بودن بغل اینه، دقت کنید، و قیل به تحریم، و قیل به تحریم البغل، چون قول به حرمت داریم، روایاتی ظهور در حرمت داره داریم، این باعث اشدیت کراهت بشه. اگه میخوایم قائل به کراهت بشیم میگیم کراهت شدیده. در حمار کسی قائل به کراهت نشده، قائل به حرمت نشده در حمار. در بغل قائل به حرمت داریم، بهرن این بشه وجه اشدیت کراهت. و قیل به تحریم البغل و فی صحیحت ابن مسکان ان نهی عن الثلاثه الا لضروره. من بهتر روایت دو طور داره، حالا تو جلن دیدم نهی از هر سه الا لضروره، ولی حملت علی الکراهه جمعا با روایاتی که دال بر تجویز. و یحرم الکلب والخنزیر و سنور، سنور گربه، اینا رو دیگه سری لغت شما معنا کنیم. کلب و خنزیر خوک، سنور گربه به فتح سین و فتح به کسر سین و فتح نون. و این کان سنور وحشی، یا میگه گربه که میگیم گربه اهلی خانگی نه حتی گربه وحشی. و الاسد و نمر پلنگ به فتح نون و کسر نون. و الفهد، فهد رو فرمودن نوع من السباع بین الکلب و نمر، درنده ای بین سگ و پلنگ، حالا بگیم یوز پلنگ اینجا تعبیر بکنه. و سعلب روباه و ارنب خرگوش، البته خرگوش هم عده اینجور میگن، ما که ندیدیم نمونه شون. میگن خرگوش دو قسم، دو گروهه، یکی اونی که پاهاش مثل پای گوسفنده، یکی اونی که پاش مثل پای گربه است. بین اینا فرق میذاره، حالا این دیگه باید. ولی اونی در روایات ارنب مورد نهی، شاید بگیم شامل هر دو میشه. و زبع تفتار به فتح زاد زم با، و ابن آوی شغال، و زب سوسمار. بل حشرات کلها، حشرات رو خوب عرض کردیم، در فارسی حشرات معلوم به چی میگیم، در عربی موجوداتی هم که زیر زمین زندگی میکنن به اونا هم حشره میگن، علاوه بر این چون شماره که میکنه همه رو میگه، هم موجودات زیر زمینی مثل موش رو مثلا، هم امثال سوسک رو نورم اسم داره تحت امان حشرات، کل حیه و الفعره مار و موش و الاغرب و الخنافس، خنافس جمع خنفسا که اصطلاحا هم بهش میگن جعل، از خانواده یعنی سوسک. و سراسر، سراسر جمع سرسر زم، حالا منو کردن جیرجیرک. و بناتوردان، بناتوردان میشه سوسک به فتح واو مبنیان علی الفتح، بناتوردانه. و براغیس جمع برغوس که خوندی، و القمل شپش، و یربوق، یربوق موش صحرایی. هر میکنیم اینا رو با هم قاطی ذکر میکنه معلوم میشه حشره، هم اونی که در فارسی میگیم حشره شامله، همین موجودات زیرزمینی. ول یربو موش صحرایی، ول قنفذ خارپشت، ول وبر به سکون با جمع و وبره به سکون، قال الجوهری وف رو میگه جوهری در سحاق اینجور معنا میکنه، و هیت دوی بسون اسقر و من سنور، این جنبنده ای کوچکتر از گربه، تحلا اللون خاکستری رنگ، لا زنب لها دم نداره، ترجن و فلبیوت، و این جوری که میگه اهلی هم هست در خانه ها زندگی میکنه. خب والا اگر دیدید برای خلی ول خز، فقط تقدمه فی کتاب سلات، خز که خب در بحث سلات بحث ساتر به مناسبت بطرهه، قد تقدمه در کتاب سلات انها دوی بسان بحریه ذات و عربه تشبه و سعلم، جنبنده ایست دریایی، اونطور جوری که گفتن دوزیسته، این در دریا اما شکارش رو گفتن در خشکیه، شکارش در خشکیه، خودش اقامتش در دریا. تشبه و سعلب را ذات و عربن چارپاس شبیه روباه. حالا شهید فرموده که انها الیوم مجهولتون، جو امروزه ناشناخته است، یا اسمش تغییر کرده، اگر حیوانشو میشناسیم به این اسم نیست، او مغیرت الاسم، اسمش تغییر کرده، او موهوم اصلا وجود نداره. مقد کانت فی مبدع الاسلام الى وسطهی کثیرتا جدا، چون روایات راجع به پوست خز، صوب تهیه شده از خز در بحث ساتر خیلی فراوانه، این که میگه در مبدع اسلام تا اصنا فراوان بود، چون روایات ناظر بینه که این موضوع خیلی مبتلا به. ول فنک به فتح الفاء و نون دابتون تتخذ من هل فر، این هم فرمودن شبیه روباه، باز در مشخصاتش جنبنده ایست که از او مرسوم بوده پوستین، از پوست او تهیه میکردن، اتخاذ میشود از او پوستین با تزکیه، چون قبلا خوندیم تزکیه در غیر کلب و خنزیر مؤثر در طهارت پوست برای لباس. و سمور یا سمور به فتح سین و زم المیم المشدده، مشخصاتی باز برای این گفتم اصلا شبیه پلنگ از در ظاهر. و سنجاب و ازاعه ازاع المشاله دستدار ممدودتون ممهوزه ازاعه فقط تغلب و همزه یا را ازایه. قال فی الصحاح در تفسیرش هی دویبتون اکبر من الوزغه جنبنده ایست بزرگتر از مارمولک. و الجمع الازا با علت ممدود و لحکه به ضم اللام ففتح الحاء. نقل الجوهری عن ابن سکیت انها دویبتون شبیهتون بالعزاءه. این هم بالاخره از خانواده مارمولک ها جنبنده شبیه به عزاءه مطاب براغ تبرق و پوست براغ آبی دارد زرقا. ولیس لها زنب طویل مطاب دم بلندی مثل دم عزاءه نداره. لیس لها زنب طویل مثل زنب العزاءه و قوائمها خفیتون. قوائم پاهاش، پاهاش کوشکه و مخفیه. این تمام و یحرم و منت تیر وارد وقت پرندگان میشه انشاءالله.
Gracias.